بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین. کلام درباره دین بود، تعبیر دیگر قرآن از دین اسلامه. اسلام یعنی امنیت دهنده همه جانبه. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم الامن. دینداری امنیت میاره و منظور از دین هم اسلام و دینیه که از ابتدا به آدم وحی شد و به تدریج که جمعیت در کره زمین زیاد شد نیازمند به قوانین بیشتری شدن مردم، از طرف خداوند به دین قانون اضافه شد، حلال و حرام اضافه شد. یه آیه براتون بخونم که کاملا براتون ثابت بشه که دین فقط یک دینه و اون هم دینیه که از طرف پروردگار عالم طراحی شد و برای امنیت دنیا و آخرت مردم ارائه شد. البته قرآن میگه اونایی که دین رو نمیپذیرن، اونایی که اسلام رو نمیخوان، تو همین دنیا خسارتشون، ضررشون بسیار زیاده. اما آیه‌ای که میگه دین فقط یک دینه که در زمان حیات پیغمبر کامل شد، جامع شد و بعد پیغمبر اسلام همون دین نازل شده به ائمه طاهرین انتقال داده شد و شما الان واقعا با لطف خدا و رحمت خدا متدین به همون دین اهل بیتین که دین پیغمبران و دین خداست. هر چی دیگه به نام دین در دنیا هست ولو رنگ اسلام بهش زده باشن، 100% هم زمینیه هم باطل. ساخت دین زمینی بعد مرگ پیغمبر شروع شده و از جمعیتی که در سقیفه جمع شدن پایه‌گذاری شده، بعد در بستر تاریخ صدها دین به نام اسلام ساختن و هر اسلام ساختگی هم برای خودش جمعیتی پیدا کرد. علی برای اینکه باز دلتون بیشتر گرم بشه، من این روایت رو از مهمترین کتاب‌های اهل سنت میگم، چون به کتاب‌های اونا واردم، خیلی از مسائل رو از کتاب‌های اونا در آوردم که بعد از اون کتابای اصلی دروغای شاخداری تو کتابای بعدشون آوردن. از جمله دروغای شاخدار این بود که حضرت خدیجه کبرا قبل از پیغمبر دو تا شوهر کرده. این دروغ قطعیه. خدیجه کبرا یه زن بسیار با وقار و با ادب و با اندیشه بود و هرگز با دو بت پرست قبل از اسلام ازدواج نکرد. این رو من از کتب اونا در آوردم. یه دروغ دیگه‌ای که در کتاباشونه این که عایشه در سن 9 سالگی با پیغمبر ازدواج کرد، که این اصلا غیر منطقی، غیر عقلیه. پیغمبر اکرم مدینه 53 سالشون بود. چطور یک انسانی که جهان عاطفه و محبت و کرامت و بزرگواریه حاضر میشه با یه دختر 9 ساله که منبع همه غرایز و عواطفه ازدواج بکنه؟ من خیلی گشتم تا کتابای خودشون در آوردم که عایشه در مکه شوهر داشته، ناسازگاری بینشون پیدا شد، پدرش زحمت کشید طلاقش رو گرفت، در هجرت به مدینه اووردش مدینه. مدینه عایشه 29 سالش بود. با خواهش و تقاضای باباش همسر پیغمبر شد، در حالی که فقط همسر بود. هیچ برنامه دیگه بین پیغمبر و عایشه نبوده، فقط همسر بود. این دینی که شما دارید دین انبیاست، دین خداست، دین قرآنه، دین پیغمبر اسلام و دین اهل بیت دین حق، دین وحی شده است، دین خدا و عرشی این دین. حالا اون آیه رو عنایت کنید. شرع لکم من الدین، من یه دینی رو برای شما طراحی کردم. کدوم دین؟ ما وصا به نوحن، که همین دین رو به نوح سفارش کردم. 950 سال نوح و مؤمنین زمان نوح که بیش از 80 تام نشدن تو اون 1000 سال متدین به این دین بودن. والذی اوحینا الیک، همون دین رو که به نوح سفارش کردم به تو وحی کردم. و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی، و همون دین رو من به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردم. تنها آیه‌ای که پروردگار 5 پیغمبر اولی العزم و در مسئله دین با هم دیگه ذکر کرده. خب این اصل دین، این حقیقت دین که وحیه و 124,000 تبلیغ کننده معصوم داشته و بعد پیغمبرم 12 تبلیغ کننده معصوم داشته و بعد غیبت صغرا هم علمای بزرگ مخلص دلسوز خیرخواه شیعه از 400 کتابی که زمان ائمه نوشته شده بود. که چه کتابایی بود؟ این که اصحاب می اومدن پیش ائمه روایت می شنیدن، می اومدن یادداشت می کردن درباره همه امور زندگی، بیشترش هم اینجوری بود: سمعتو عن علی ابن الحسین، سمعتو عن الباقر، سمعتو عن صادق، سمعتو عن موسی بن جعفر، سمعتو عن رضا. این روایات که در تمام مسائل زندگی بود، تمام مسائل، حتی خوردن، خوابیدن، دستشویی رفتن، خندیدن، گریستن، نگاه کردن، شنیدن، حرف زدن، لباس، کفش، خوابیدن، غسل کردن، تیمم کردن، روش معاشرت، روش برخورد با زن و بچه، روش برخورد با کسب، کار، پول، روش‌های اخلاقی، یعنی محال شما در اسلام خدا یه جای خالی ببینید که انسان نیازی داشته و بیان نشده، اصلا محاله. این دین یه روز مکه‌ها رو جمع کرد پیغمبر نزدیک در مسجد الحرام. یه کوه بزرگیه که هست، کوه ابو قبیس. اومد بالای یه سنگ این کوه برای این که به مردم بگه اصلا من براتون چی آوردم. فرمود: انی قد جئتکم به خیر دنیا ول آخره. من با این دینی که آوردم حقیقت خیر دنیا و آخرت رو براتون آوردم، که با این دین من یه دنیای آباد با امنیت و با آرامش پیدا بکنید، که در دنیای شما ظلم و غصب و ربا و زنا و فحشا و منکرات و پایمال کردن حقوق نباشه، در آخرت هم یه ذره عذاب به طرف شما نیاد. من یه چنین دینی رو آوردم. اون وقت این دین، این خیلی مسئله مهمیه که میخوام امشب براتون بگم، این دین، دین آسان، اصلا در این دین قانون سنگین و غیر قابل عمل وجود نداره. شما سوره مائده رو ببینید، در پایان یک آیش میگه یرید الله بکم الیسر، من با فرستادن این احکام و این دین آسانی شما رو خواستم. اصلا دین من هیچ برنامه سخت و سنگین به دوش شما نداره. ولا یرید بکم العسر، من تنگی و سختی و مزیقه و مشکل برای شما نخواستم ابدا. که من تو این 130-140 کتابی که نوشتم، یک کتابم در حدود 400 صفحه است، اسم کتاب دین آسان. اگر دیدید کسی اسلامی رو براتون گفت که شما رو به زحمت میندازه، به سختی میندازه، به رنج و مشقت میندازه، یقین کنید اون دین، دین خدا نیست. هیچ فرهنگی در این عالم آسانتر از اسلام نیست. ما نیرومندیم، قوی هستیم، ولی پروردگار فرموده صبح بیدار میشی دو رکعت نماز بخون. با اینکه کاری هم نداریم، ما تا 7 صبح تا 8 صبح که نمیخوایم بریم بیرون، از آن ساعت 5 مثلا دو رکعت نماز چقدر طول میکشه؟ 5 دقیقه. حال دلت نخواست تعقیبات نمازو بخونی، و سلام نمازو که دادی همون کنار جا نماز یه متکا بگی، بذار بگی بخوا. قیامت گیری نداری که چرا تعقیبات نخوند. بیشتر امورو گفته مستحب، دلت میخواد انجام بده، رتبت میره بالا. نمیخوای رتبت بالا بره، انجام نده. من همین نماز قیامت قبول میکنم و مغفرت و رحمت و بهشتم بهت میدم. زور میگه 8 رکعت نماز بخون اگر مسافر نیستی. بانو چقدر طول میکشه این 8 رکعت؟ مغرب و عشا 7 رکعت. در یک سال 1 ماهش رو روزه بگیر. در 80-90 سال عمر 1 بار برو مکه. اگر کاسبی کردی تو یک سال، عروسی دخترتو برگزار کردی، پسرتو برگزار کردی، حالا چقدر دادی؟ 300 میلیون 400 میلیون هرچی، نوش جون خودت. 1 سال خوردی، پوشیدی، کربلا رفتی، مشهد رفتی، شهرهای تفریحی رفتی، خوبم خرج کردی، خب بکن، عیبی نداره. اما الان که 1 سال شد، اول فروردین پارسال تا اول فروردین امسال، اینم کار پیغمبر و ائمه نیست. متن قرآنه تو سوره انفال. اگر 10 میلیون تومان از مخارج 1 سال قبلت اضافه آوردی، 2 میلیون تومانش برای دین بده، برای چند جور مستحق بده. اینم مال پول در اسلام، مسئله مالی. تو مسئله اخلاق، تو مسئله اخلاق ببینی چقدر دین آسونه. خذ العفو، گذشت و انتخاب کن. تو سوره اعراف گذشت. حالا عروست یه تیکه پر اون دومادت یه کاری کرد، داداشت ناراحتت کرد، پدرت ناراحتت کرد، مادرت ناراحتت کرد، اینا کافر که نیستن، مشرک که نیستن، اشتباه کردن، نباید تو رو ناراحت میکردن، بی علت ناراحتت کردن. گذشت و انتخاب کن، یعنی واقعا از سر قلب ببخشش. خب این بخشیدن من چه سودی داره؟ یه چهار تا منو اذیت کردن، منم قلبا بگم بخشیدنشون، چه سودی داره؟ بخشیدن مشتسن و خدیجه خانوم و آمیزه تقی و آمیزه علی و چه سودی داره من ببخشمشون؟ خیلی سود داره، خیلی. بخشیدن که مشکل نی، کار بدنی نی، کار پولی نیستش، به کار دلیه. بخشیدن گذشت. تو قرآن میگه الا تحبون ان یغفر الله لکم، خوشتون نمیاد من ببخشمتون. 2000 تا گناه تو پروندت بین تو و من، مردمم خبر ندارن. 5000 گناه تو پروندت هیچکی هم نمیدونه بین من و تو بوده. خوشت نمیاد من کل اون گناهانو گذشت بکنم، پروندت رو سبک کنم، پاک کنم، سفید کنم، نورانی کنم. کیه که بگه خوشم نمیاد؟ کیه؟ الان تو جمعیت امشب این مسجد کی خوشش نمیاد؟ یه پارچه خدا تمام گناهان بین خودش و او رو بیامرز. پیشگینی همه میگن خوشمون میاد، عالیه، اگه خدا بارمون رو سبک کنه. الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست داری؟ فعفو، از بندگان من گذشت. سخت نگی بهش، تلخ نشو، بد اخلاقی نکن، جوری نباشه که ناراحت بشه. جواب سلامشو بده، تو خونت راش بده، برو خونش، خزل اف. اگر تو از بندگان من که کم ظرفیتی کردن یا کم ظرفیتن گذشت کنی، من همه گناهانی که بین خودم و توه میگذرم. خیلی سود داره. چرا سود نداره؟ تمام مسائل اسلامی سود داره، منفعت، منفعت داره. شما آقا یه زیارت ابی عبدالله میرین، واجبم نی، جز مستحبات. اگر هم گفتن واجبه، مستحب مؤکد، واجب قرآنی که نیستش. شما تو خونت این متن روایته و اونم در مهمترین کتاب مربوط به ابی عبدالله، کامل و زیارات، کامل و زیارات، شما گلپایگان از خونه در میاین، میخواین سوار اتوبوس بشین برین اصفهان یا تهران، با هواپیما برید کربلا، اینجوری پاتون حساب میکنن. ادر خونه تا دم حرم ابی عبدالله چند قدم؟ نه هواپیمایی حساب میشه، نه قطاری، نه ماشین، قدمی. از در خونت شهری که زندگی میکنی تا حرم چند قدمه؟ و کسی که متر نکرده که چند قدمه. ولی امام صادق و سنی ها از پیغمبر نقل کردن که به هر قدم ثوابه، 90 حج و عمره قبول شده در نامه عملت می نویسم. تمام جوانه به دین منفعت، تمام. یه روایت عجیب دیگه هم براتون بگم برای خانوما، البته این کربلا برای خانوما هم هست، ولی یه روایت مخصوص خانوما پیغمبر میفرماید. یه روز ام سلمه به پیغمبر گفت یا رسول الله، این مردمی که با شما میان جهاد، خب قرآن میگه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، برای مردا اجر عظیم قرار داده شده، ما خانوما سهمی نداریم پیش خدا. فرمود خیلی سهم داریم. گفت چه سهمی داریم؟ گفت شما وقتی بچه از بدنتون جدا میشه در زایمان، بچه تا جدا میشه تمام گناهانتون هم از پروندتون جدا میشه، یعنی وقتی زاییدین پاک پاک. یک، اگه وقت زاییدن بمیرین شهید مردین، اگر زنده موندین این بچه رو تا 2 سال کامل باید شیر بدین، تا 2 سال. والوالدات و یرزعن اولادهن حولین کاملا، یرزعن فعل مضارع در مقام خبره ولی معنیش انشاست، یعنی باید خانوما 2 سال تمام بچه رو شیر بدن. پیغمبر فرمود تو این 2 سال ام سلمه لبای بچه چند بار سینه تو فشار میده، چند بار؟ کسی که تالو نشمرده، 1 میلیون 2 میلیون، معلومی بچه هر باری که شیر میخوره چند مرتبه با 2 تا لبش سینه مادر رو فشار میده. پیغمبر فرمود هر 1 بار. اینو همه نوشتن ها، من اصلا به کتابای معمولی برای منبرم مراجعه ندارم، اینا همه کتابای بسیار مهم شیعه و اهل سنته. هر 1 باری که بچه سینه تو فشار میده با لبش، خداوند ثواب آزاد کردن 1 برده از اولاد اسماعیل جدم تو نامه عملتون می نویسه. اصلا نمیشه ارزیابی کرد. دین سخته. کجای دین سخته؟ کجای دین؟ مرحوم آیت الله العظمای بروجردی که من 10 سال سالگردشون قم منبر میرم، میفرمودن من جوان که بودم در اصفهان تو نماز وسواس داشتم. اصلا نماز با وسواس، وضوع با وسواس، غسل با وسواس دین نیست، عمل انسانه نه دین. یه خانومی که، یه آقایی که، یه جوونی که نیم ساعت طول میکشه یه وضو بگیره، یا کسی که دستش نجس شده فقه اهل بیت میگه زیر شیر بگیری یه بار پاک. حالا بعضی دست نجس، صورت نجس، 30 دفعه 40 دفعه زیر شیر، صورت زیر شیر، این اصلا دین نیستش که، این فرهنگ ابلیسه نه دین. دین وضوش تو آیه ششم سوره مائده است. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. یه بار صورت تو بش، یه بار. و ایدیاکم، هر دستتم یه بار بش، یه بار. و امسحو به رؤوسکم، یه مقدار سرتو مس بکش، نه کلش. حالا اگه زلف داری خیلی هم پرپشته، لازم نی چهار تا انگشتتو ببری لای زلف، بدهی بذاری کنار، بذاری کنار تا برسی به پوست سر، نه روی همون فکرت مس بکش. یه بارم رو پا، این وضوع، این وضوع. نماز رو به قبله، تکبیرت و الاحرام، حمد، سوره، رکوع، سجود، تشهد، سلام، این نماز. خیلی هم راحت. حال دلت نمیخواد تو نمازت یه سوره پنج خطی بخون، خب انا اعطینا کالکوثر رو بخون که یه خط. سر رکوع ده تا سبحان ربی العظیم و بحمده نمیخواد، یه دونه بگو. سجده سه تا سبحان الله بگو. تشهد متنشو. سلام حوصلت نمیکشه، یه دونه سلام بده. ایشون میفرمودن من در نماز دوچار وسواس بودم، این رو یه نفر به استادم ابوالمعالی کلباسی که از بزرگترین چهره های علمی شیعه است خبر داد. ایشون از شاگردان برجسته ابوالمعالی بودن. ابوالمعالی حدش به آسمانه، خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بود. خبر دادن که این شاگردتون تو نماز وسواس. صبر کرد، درس تموم شد، با آیت الله العظمای بروجردی که اومد 24 سالشون، گفت شما اول از آن بیاین خدمتون برسم کارتون دارم. آقای بروجردی می فرمان من رفتم، فرمودم بلنش نماز ظهر تو بخون. آقای بروجردی میگن من بلند شدم جلو استاد، بدون وسوسه و وسواس نماز خوندم، واجبات نماز خوندم، سلام که دادم. استاد به من فرمودن آقای طباطبایی، این نمازی که خوندی نماز پیغمبر بود، اگه به غیر این بخونی نماز نماز پیغمبر نیست. آقای برجرین داستان آخرای عمرشون 88 سالشون بود نقل کردن، فرمودن از وقتی که کلباسی به من گفت این نماز همون نماز دینه، من دیگه یه بار گرفتار وسواس نشد. عجب نفسی اون داشت. نماز پیغمبر هم. من یه مطلبی رو بهتون بگم، اینم خیلی مهمه، خیلی. دین آسان. پدران، مادران، شما رو نمیگم، شما خیلی بزرگوار و با کرامتین، این صدا رو بعدن همه ایران از این مسجد میشنون. پدران، مادران، دین رو مطابق با قرآن و اهل بیت عمل بکنید. اگر غیر از اون باشه میشه بددینی. تو بددینی بچه ها به طرف بیدینی حرکت میکنن. بچه ها عاطفی هستند، جوان هستند، میگن اگه دین اینه نمیخوام. اصلا در طول تاریخ بشر بیدینی از بددینی دینداران شروع شد. کسی که در دینداری تلخه، زمخته، بد اخلاقه، فشار به بچه هاش میاره، این بددینیه. یه کسی یه رو تهرون اومد پیش من گفت آقا من 30 سالم اصلا نمیتونم یه رکعت نماز بخونم، خیلی هم نماز دوست دارم بخونم نمیتونم. بودم شما که جوونی و قدرت بدنی داری چرا نمیتونی؟ گفت برای این که پدر من 7-8 سالم بود، صبح بسیار بد منو بیدار میکرد و نمازمو با مشت و لگد بدرقه میکرد. اصلا این نماز از من پریده بر اثر بدنمازی بابام نسبت به من. باهاش صحبت کردم، قول داد، گفت میرم شروع میکنم. گفتم به خاطر بابات نرو جهنم، حالا بابات بد کرده، بد دینی کرده، بد اخلاقی کرده، نمیخواد بری جهنم. این بچه های من گاهی به من میگن تو ما رو نماز خون نکردی با زبونت، نگفتی پاشین نماز بخونه. صبح زود بعد از آن من میرفتم تو اتاق بچه هام که خواب بودن، وای میستادم نماز واجبم رو میخوندم، خیلی آروم، خیلی با تون صدای گرم، خیلی با محبت. الان که دیگه حالا همشون بزرگن و شوهر کردن و یا زن و بچه دارن، میگن هنوز بانگ اون نماز تو ذهن ما رو وادار میکنه صبح بلند شیم نماز بخون. بددینی گناهه، معصیته. اگه بچه منو بد اخلاق ببینه و بدتر منو آخوند بد اخلاق ببینه، زمخت ببینه، سختگیر ببینه، میگه این دینی که این داره به درد ما نمیخوره، یواشکی میره بیدین میشه، جذب دیگران میشه، جذب فرهنگهای بیگانه میشه، جذب ماهواره میشه. من یه آسانگیری دیگه از دین بگم حرفم تمام. این خیلی عجیب، یه کتابی شیخ صدوق داره، خیلی روایاتش مشکله، به نام معانی الاخبار. من این کتابو ترجمه کردم، داره آماده چاپ میشه. صدوق حدش به شاراست، خیلی انسان بزرگی. این روایت رو نقل میکنه که یه روز مارمزون پیغمبر تو مسجد نشسته بودن، یه مردی مضطرب، ناراحت، رنجیده اومد جلو پیغمبر زانو زد، گفت دارم میمیرم، دارم دق میکنم، الان که سکته کن. فرمود چته؟ گفت ما رمزونه، روزه بودم، کارگرم، رفتم خونه، غیر همسرم کسی خونه نبود، من روزم و با همسرم باطل کردم. فرمود برای چی انقدر ناراحتی؟ نمیخواد سکته کنی. شما بعد ما رمزون برای این یه دونه روزهی که با همسر حلالت باطل کردی 61 روز روزه بگی، 31 روزش پی در پی، 30 روزش هم هر جوری دلت میخواد. گوه آقا من کارگرم، کارم هم سخته، مدینم گرمه، من نمیتونم روزه بگیرم، من این روزه مارمزونم زورکی دارم میگیرم. پیغمبر فرمود پس 60 مسکین رو به اندازه که سیر بشن قضا بده. گوه من آقا خرج زن و بچم و زورکی در میارم، گاهی باید با نون و سرکه و نون خورما سر کن، پولم کجا بود؟ فرمود 18 رو روزه بگی به جای این یه دونه. گفت من بدنم کشش نداره، من این مارمزون فقط روزه بگیرم. تو گیرودار صحبت یه عرب نخلداری یه دونه سبت از این سبت‌های حصیری پر خورما، خورمای تازه برای پیغمبر هدیه آورد. که آقا من قصد کردم این سبد خورما رو بدم به شما، ببرید خونه مصرف کنید و رفت. پیغمبر فرمود حالا که نداری به 60 نفر طعام بدیم، سبد خورما رو برده ببر خونتون، با زن و بچت که میشینی به نیت کفاره روزه خودتون بخورین به جای اون روزه، جای اون روزه رو پر میکن. این دین چرا باید این دین فرار کرد؟ چرا باید احکام این دین رو عمل نکرد؟ ما که به این آسونی میتونیم بریم بهشت، چرا سختگیری هایی به خودمون بکنیم که بریم جهنم؟ دین که خیلی آسونه، خیلی. الهی دلیده که جای تو باشم، زبانی که در آن ثنای تو باشم، الهی عطا کن مرا گوش و قلبی که آن گوش پر از صدای تو باشد. الهی عطا کن بر این بند چشمی که بیناییش از ضیای تو باشد. الهی چنانم کنند فضل و رحمت که هر کار کردم برای تو باشم. الهی بده همتی آنچنانم که سعیم وصول لقای تو باش. الهی ندانم چه بخشی کسی را که هم عاشق و هم گدای تو باشم. شمشیر شکستار و کنار زد نیز شکست دار و کنار زن. وقتی بدن از زیر اون همه اسلحه پیداشو دو تا دستش رو روی زمین گذاشت خم شو، لبهای زهرایی رو روی گلوی بریده گذاشت کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی گل راز من بهتر نبوسی، کسی چون من گلش نشگف در خوب، کسی گل راز من بهتر، کسی چون من گلش نشگف در خوب، کسی گل را به چشم تر نبوسی، کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی سر به تنهایی تن بی سر نبوسی، به عزم بوس لعل لب نهادم به آن جایی که پیغمبر نبوسی، حسین من به خودت قسم دلم نمیخواد برم، میخوام کنار بدنت بمونم انقدر گریه کنم تا بمیرم، ولی دارن ما رو میبرن اما چه رفتنی، من وقتی از مدینه اومدم اینجا هم سفرم تو بودی و اکبر و عبا، اما الان هم سفرم شمر و سنان و عمر است، الهی شوق شدید عمل به دینت رو به کل ما و خانواده ما و نسل ما عطا فرمود. الهی اعمال ناقابل ما رو قبول کن. الهی ما و خانواده و نسلمون رو از ابی عبدالله جدا نکن. الهی مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. الهی در این لحظه رقم نابودی و هلاکت دشمنان شیعه رو بزن. خدایا امنیت کامل، ارزانی کامل به این مردم عنایت فرما. خدایا باران مفید و فراوانت رو بر این منطقه و بر مناطق دیگر نازل کن. خدایا امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده ما و نسل ما قرار بده. اگر